بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی آراء فقها درباره اتحاد طلب و اراده. گفته شد که محقق خراسانی می فرماید طلب با اراده متحد است و شرح این ماجرا دقیقا بیان شد و از آنجا که اراده مخصوصا اراده جزء مصطلحات کلامی است و در فلسفه هم مورد عنایت است، لذا درباره خصوصیات و جایگاه اراده و طلب اگر بحث شود از فلسفه و کلام باید کمک گرفت و از یک سو اراده و طلب در اصول هم دخالت مستقیم دارد برای اینکه بحث اوامر و نواهی ارادات، اراده های جدی و اراده استعمالی جزء بحث‌های اصولی است. بنابراین در این قسمت در مورد طلب و اراده از دو زاویه بحث می شد، از زاویه اصول و از زاویه معقول، اون هم از جهت فلسفی و از جهت کلامی که مناسبت بحث برای ما معلوم باشد. گفته شد محقق خراسانی ادله محکم و متینی را ارائه فرمودند که شاید به نحو کامل ترین شرح داده شد، از اون بیشتر ظاهرا در امکان عادی وجود نداشت، حالا امکان غیر عادی که چیزی دیگر است. یک مقدارش هم توسط سوالات شما بود که خدا توفیق داد کامل کامل شد. و اما رسیدیم به آراء دیگر، از جمله آراء محقق نائینی فرمودن که طلب و اراده با هم فرق دارد. ضمن بحث مفصلی که دارد، اون نکته کلیدی که اینجا یک قدرتی میتواند باشد برای اثبات مدعا این شد که اراده از مقوله کیف است، طلب از مقوله فعل. المقولات متباینات، اتحاد ممکن نیست. خیلی هم قضیه منطقی در نهایت استحکام. این مطلب که گفته شد، تحقیق این است که فرمایش ایشان، فرمایش محقق نائینی خالی از اشکال نیست. دقت کنید. اما اولا اون مطلبی که فرمودن که اراده از مقولات کیف است کاملا درست است. خواجه طوسی قدس الله اسرارهم، کتاب تجرید الاعتقاد که همون یک جلدی هست، صفحه 194 می‌فرماید که الاراده با شرح علامه حلی که کشف المراد هست. الاراده من الکیفیات نفسانیه و هی نوع من العلم. این قسمت از مطلب درسته، اراده از کیفیات نفسانیه هست، یک کیف نفسانی مستقل نیست، زیر مجموعه علمه، علم به مصلحت، علم به فائده. و در حقیقت می شود اراده نوع از علم و از کیفیات نفسانی. مطلب درستی است، تحقیقی است. هم صاحب نظران اصلی که صاحب مکتب کلامی است مثل خواجه طوسی فرموده است و علامه حلی، و هم تحقیقا اراده از کیفیات نفسانی است. اما طلب به چه صورت از مقوله فعل باشد؟ فرمودن که طلب عبارت است از تصدی، این عین جمله است، تصدی لتحصیل شیء. این اون آخرین معنایی که برای طلب در این رابطه محقق نائینی اعلام میکنند. سه تا تعبیر دارد. تعبیر آخر که به مقوله فعل تطبیق میکند، التصدی لتحصیل شیء. ما قبل از که تصدی را معنا کنیم، مراجعه میکنیم به هامش همین اجود. اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 89 این مطلب آمده بود. هامش پاورقی سید الاستاد می نویسد که طلب هرچند از مقوله فعل بر اساس مصطلحات فلسفیه نیست. پس نیست که نیست دیگه، ما همینه میخواییم. و بعد میفرماید که اما عرفن به تصدی برای تحصیل شیء فعل گفته میشود. چه گرفتیم؟ این مطلب به دست آمد که طلب بر اساس معایر فلسفی و عقلایی و کلامی از مقوله فعل نیست. تسامحاً عرف میگد که این فعل دیگه نزدیک شده به فعل. تصدی یعنی اون مرحله آخر رسیدن به فعل، اون تصدی است.
ایجاد فعل هم محسوب نمیشه؟ ایجاد فعل،
بله، ایجاد یعنی در مرز ایجاد. خود ایجاد اگه باشه، ایجاد تصدی نیست. تصدی اون آخرین محاوله و تلاش در جهت اقدام به فعل، اون تصدی است. تصدی یعنی آخرین گام در جهت اراده تا مرز اقدام عملی. خب پس چه شد؟ با دقتی که در معنا کردیم دیدیم تصدی فعل نیست، از مقوله فعل نیست، بلکه از کیفیات نفسانی است. تأییدی بر این مطلب هم صاحب نظری بزرگی مثل سیدالاستاد فرمود. و بعد چون تا اونجا با رأی استادش میرزا عنایی موافق هست توجیه فرمود، گفت از مقوله فعل طبق اصطلاح نیست، اما بر اساس عرف می شود مقوله فعل گفت. عرف چه می کند؟ مسامحه. چه گفت قانون ما چه بود؟ قانون اینه، نظر عرف در فهم معنای کلمات معتبر است، اما عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق اعتبار و مرجعیت ندارد. چرا؟ مسامحه میکنه، همین اینجا مسامحه میکنه، بگه رسیده به مرز عمل رسم خوله فعله، هنوز دست به کار نشده، به مرز انجام عمل که رسید عرف میگه فعله دیگه.
صیغه
افعال میگه انشاست، فعل انجام که شد میگه اون فعل، بله انشاست، عرف میگه انشاست. به حضور شما این مطلبه که گفتیم، بنابراین اشکالش محقق نائینی که گفت مقوله فعل است که نقطه اصلی یا اون قدرت اصلی برای اثبات مطلب بود به هم ریخت که دیگه مقوله فعلی نیست. این سنگر اصلی که خراب شد به قول شما، دیگه استحکامات از بین رفت. یک نقطه استحکام بود که بگرد طلب مقوله فعل است، طلب مقوله فعل نیست. این که تمام شد، الان بخوام بگیم که همون طلبی که ایشان می‌فرماید تصدی هست، با همون اراده‌ای که می‌فرماید از مقوله کیف هست دقیقاً تطبیق می‌کند. با یک توجه، با کدوم توجه؟ اونی که خود محقق خراسانی اصرار داشت. اصرارش چه بود؟ احسنتم، انشائی و حقیقی، که گفتم از در اثر کثرت استعمال طلب به طلب انشائی و در اثر کثرت استعمال اراده به اراده حقیقی، طوری مطلب اعلام می شود که گویا معنای طلب همون انشاست، معنای حقیقی اراده فقط اون اراده حقیقی است. اینه که خود محقق خراسانی این نکته رو توجه کرده است، اصرار میکند، امر به فهم میکند و دقت میطلبد که گاهی یک نکته که برجست شد نکته دیگر رو مختفی میکند. اراده گویا می نماید که فقط حقیقی است، طلب می نماید که گویا فقط. پس با هم فرق داره دیگه، طلب انشائی با اراده حقیقی که فرق دارد. اما اگر بگیم نخیر، اگر با دقت قد بنگرید این استعمالات ابهام آفریده و دقت چه میکند؟ رفع ابهام. پس از رفع ابهام شما بیایید ملاحظه کنید همون جا که اراده حقیقی هست با دقت در کنارش طلب حقیقی هم هست، آنجا که اراده انشائی است، عفواً آنجا که طلب انشائی است در کنارش اراده انشائی هم هست. اما یک کمی دقت می طلبم. الحمدلله تا اینجا اون قدرت فکری محقق خراسانی به مشکلی از سوی قدرتمندان دیگر بر نخورد. مطلب که کامل شد تا این مقطع میرسیم به رأی سوم. خدا به شما خیر بدهد آقای محمدی، شما آدم خیلی خوبی هستید. به حضور شما میرزا عنایینی که مقوله فعل گفت، سید الخویی آمد اونو مقوله فعل گفتن ایشان رو رد نکرد، توجیه کرد. تصدی خود لفظ این جزء عنوانها و مفاهیم مبهم نیست، معنای لغوی واضح دارد. معنا همون است که گفتیم، یک معنا. در ترجمه تصدی تردید وجود ندارد، منتها اون تصدیل تحصیل شعر که مرز اقدام میرسد مقوله فعل خوند. چرا؟ چون عرفاً دیگه فعله دیگه. سید الخوی با دقت فرمود که نه مقوله فعل نیست، ولی از لحاظ فلسفی، ولی از دید عرفی بله مقوله فعل به حساب میاد. بنابراین اختلاف نظری نیست، در فهم معنای تصدی هم ابهامی وجود ندارد. رأی سوم.
جان یه مسئله که هست، ما فرمودیم که بین اراده انشایی و طلب انشایی فرق نیست، حالی که در اصل فرقه. اراده انشایی طلب دارد پس میکه نکا انجام بده، اراده انشایی کرده، ولی این با اون طلب انشایی که ایجاد زوجیت میکنه اصلا برش بار میشه، در طلب انشایی اصلا بار میشه، ولی در طلب اراده انشایی ما اصلا وجود نداره. حالی که اقیدا با هم مثلا باشن، باید اصلاشون یکی باشه. حالی که دو طلب جدا اصلا.
مثلا چطوره؟
مثلا شخصی میخواد نکاح بکنه، بگه
چی بکنه؟
نکاح
در
قصد انکهتو که اونجوری رسم میکنه، اراده انشایی میکنه، خب این ارده زوجیت ایجاد نمیشه و نفقه هم در اردش نمیاد. وقتی که طلب انشایی انجام داره، ایجاد میکنه، ایجاد رو داره، اون وقت اثر نفقه و معنیه بگردش میکنه. اگر مثلا هم بودن بایستی در دو حالت یک معنا بودن.
جزاکم الله خیرم. ایام جشن است، از عقد و ازدواج و نکاح صحبت بکنید، خوبه، چیزی خوبی است. انشالله همه جوان ها برسن ما عقدش رو بخوانیم. بله بله. تا اسم عقد و شنین برای بعضی از شخصیت ها جاذبه ایجاد کرد. خوبه، خدا انشالله توفیق بده همه جوان ها رو. به حضور شما اگر مهلت بدید، سید الخویی به اون شبیه مطل فرمایش شما اشاره ای میکنه.
شد این اصلا مطلبتون چون در محاضرات شما دلیل رد میکنه
هم میخوام بگم بخوام حالا برسیم بی جان
درست به نظر حضرت های دیروز اقصال معلومات رو که گفتید ما
شما دیو ما را فعلا از ما نظر نخواهید.
ما چسبیده.
خب الحمدلله. بسیار. البته اون توضیحات جمع‌آوری نشد. اون توضیحات اضافی بود. محقق نائینی لب مطلبش این همون دو مقوله است. اون توضیحات اضافی بود. بسیار خوب. رأی سید الاستاد در باره اتحاد طلب و اراده، ایشون در کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 252 یا 53 می‌فرماید و در محاضرات هم 353 با تفاوت 100 صفحه یک جلد، هر دو جلد اوله، جلد اول مصباح الاصول 250 چند می‌شود، محاضرات 300 و محاضرات مفصل
جلد 6 تا جلد
کلون یکی جلد دوم میشه درست. ما جلد اولش 350 چند صفحه است. خب در این منبع معلومه، جاشم معلوم بس اوامر ابتدای ما. در این دوتا مبحث من مصباح الاصول رو که انتخاب میکنم به دلیل اینه که خیلی مختصر و با عبارت واضح بیان کرد. البته محاضراتم بیانش خیلی واضحه، مقداری تفصیلش زیاد. مصباح الاصول جمع و جور. فرمایش ایشان این است که طلب غیر از اراده است و اراده غیر از طلب. در این رابطه ادله اقامه میکند که از این قرار است عمدترین دلیلی که در این جهت اقامه می کند این است که می فرماید اراده امر غیر اختیاری است. برای اینکه هر فعل اختیاری باید برگردد به اراده و خود اراده متوقف به اراده دیگر نیست. اگر خود اراده به اراده دیگر توقف داشته باشد سر از دور و تسلسل در میارد. بنابراین تمام معیار اختیاری بودن افعال این است که تعلق داشته باشد و تکیه کند به اراده، اما اراده خودش فی حد ذاته در ذهن در وادی ذهن یک موهبت الهی است، مستقل جزء موهبت هاست و به اراده دیگر وابسته نیست. این مطلب درسته، کاملا درسته، شک درش نیست. و بعد می فرماید نه یورید دیگه نه اراده، ولی اراده دارد دیگه، خود اراده وابسته به اراده دیگر نیست. بله. بعد یورید که بله همش با اراده و با طلب دیگه. به حضور شما این مطلب درسته، اما
نباشه این مشکل داره. میشه میگه اراده اختیاری نیست.
اراده اختیاری نیست، خود اراده اجبار که نیست، اراده که ذات اختیاره، اصل اختیاره. تمام. به سوال خوبی بود، البته دقت میخواست، شما دقت کردید، سوالتان دقیق بود، جواب ادق. به حضور شما تزکیه نفس گاهی که اید باشه که اشکال نداره. به حضور شما اما اینه که گفتیم دقت کنید، پس از فهم این نکته میفرماید که اراده غیر اختیاری است، اما طلب اختیاری است. طلب تعلق دارد به اراده، یک فعل اختیاری است. باید پشت سر طلب اراده باشد تا آنگاه اقدام بشود به عملیات طلب، طلب صورت بگیرد. خب پس از این که گفتیم اصلی ترین اشکال ایشان و عمده ترین مطلب سیدون الاستاد امینه، اون غیر اختیاری است و این اختیاری، دو تا مفهومی که دو تا چیزی که یک اختیاری دیگری غیر اختیاری باشد قابل جمع نیست. اختیاری و غیر اختیاری متضادین هست. جمع بین اختیاری و غیر اختیاری، جمع بین اختیاری و غیر اختیاری، جمع بین ضدین می شود. این دلیل اولش. اضافه می فرمایند که طلب در خارج در عالم عمل که می دانیم عرفاً معنای طلب تصدی برای تحصیل شیء هست، در معنا اختلاف ندارن آقای محمدی، که میفهمیم در عرف معنای طلب تصدی لتحصیل شیء هست. اینو در عرف که ببینیم مقابل و در کنار آن معنای اراده رو میبینیم که اشتیاق، شوق مؤکد و قابل تفکیک. اشتیاق معناش تصدا نیست، کسی اشتیاق دارد، شوق آمده در ذهنش ولی تصدی نمی کند. پس تصدی با شوق دوتا چیز جدای از هم است در عالم، در عالم واقعیت و تحقق. با توجه به این واقعیت که شوق که معنای اراده است و تصدی که معنای طلب است، یک واقعیت های عینی است و از هم دیگه جداست. هیچ کسی شوق را تصدی نمیگد. بله بعد میاد دیگه، یعنی با هم نیست، با هم نیست، جداست. زمین ساز تایید کردید، مرحبا به ناصرنا، قصدتان اشکال بود و تایید شد، خیلی خوب. این مطلب، این نکته دو. نکته سوم هم اعلام میکند، میفرماید که ما در خارج باز هم میبینیم، چون اصول کارش چیه؟ کارش تتبع و کارش تحقیقات میدانی و عرفی است. میبینیم در تتبع میدانی که چنانچه که ترتب افعال بر اراده درست است، میگیم اراد فکتبه اراد فتعلمه. ترتب افعال بر اراده درسته. به همین سبک و سیاق میبینین ترتب طلب هم بر اراده درسته. میگیم اراد فطلب، ترتب پیدا کرد. بله، نه اونجوری نیست. میگیم اراد فطلب، اراده کرد آنگاه طلب کرد. طلب مترتب میشد بر اراده. با این تحقیقاتی که به عمل آمد، با این سه تا دلیل اصلی که ایشان ارائه فرمود که یکی کلامی میشد، دو تا هم اصولی و عرفی، به این نتیجه رسیدیم که طلب با اراده دو تاست. اما آخر سر میفرماید که محقق خراسانی سعیش بر این است که جواب اشاعره رو بدهد که مشکل کلامی به وجود نیاد. میفرماید که مشکل اشاعره از راه دیگر قابل حل است، نیاز به این ندارد که ما قائل به وحدت طلب و اراده بشیم. بار اعطیناک را کوثر و طول، بار اعطیناک را کوثر و طول، آیه تطهیر را محور و طول. آیه‌ای که درباره حضرت صدیقه طاهره آمده است یک نکته تحقیقی داشت براتون اگر بگم. شما چون اهل فضل هستی، آیه تطهیر سوره احزاب آیه شماره 33 و از آیه 30 تا 32، بعد از آیه 33 تا 34 خطاب به نساء پیامبره. این آیه اونم قسمت آخر یه مرتبه ضمیرم تغییر کرده، خطابم تغییر کرده و شده چیزی دیگر. اینو اول خوب فکر کنید. اینه که فکر کردید جواب دادید. ابنای عامه میگد که آیه تطهیر، شما اون مسائلتون آقای حسینی انجام بدید، هر که طرف شما توجه کرد از این بحث موند، هر که طرف من توجه کرد من این مطلب بگم. ابنای عامه که میگوین این آیه خطاب به کل نسوان پیامبر است و چون در صدر خطاب به نساء یا نساء النبی، و بعد از آیه تطهیرم میگد که وذکرن یا نساء النبی، پس اینم نساء النبی زمین جمع آمده به خاطر حضرت علی مثلا. جوابش چیه؟ جوابش اینه، همین بافت نشان میدهد که اولا این بافت نشان میدهد که این آیه به چیزی جداست. اولا علامه طباطبایی میگه که نزول این آیه با این آیات دیگر یک جا نبود. این یک، حالا برفرض نزول یکی باشه، مطلب از این قرار است که در باره نساء نبی توصیه های شده است که با معصوم بودن نمیخوند، مثل آدم عادی نمازتون رو بخونید و اجر شما زیاد هست و عمل صالح بکنید و خضوع به قول نداشته باشید مثل آدمایی که مرض دارد. اینا رو بعد آیه بعدی هم میگه که از کار خدا که در خانه شما صورت میگیرد بهش توجه کنید. این اوصاف و این تذکرات با معصوم و مطهر نمیخوند. کسی که احسن تناسب ندارد که مطهر و معصوم و کسی اینجوری بگد، پس معلوم است که اصلا خطاب آیه تطهیر احسن تو اگر با نساء باشه لغو میشه. یا نساء النبی این میعت من کن به فاحشتن یعنی مسئول نیست نسجیر الله یوزا اولا عذاب تخفیفش میکنه. این با مطهر و معصوم نمیخونه اصلا. و بعد چرا پس در این وسط این آواز دلیل دارد؟ خیلی دلیل الهامیست، الهام شده. چه دلیل؟ نساء نبی رو که صحبت کرد یه سوال فوراً به ذهن آدم میاد، خب حضرت زهرا چه میشد؟ بعد بچه ها چی؟ اهل بیتش چی میشد؟ نساء رو گفت، اهل بیت نگفت. یه سوال در ذهن آمد، دفع دخل مقدر، جمله معترضه، جمله معترضه، دفع دخل مقدره که برای اهل فهم از ریخت بیان طبق متفاهم عرف سوال ایجاد می شود. سوال ایجاد شد، برای نساء گفتید، برای اهل بیت چه بود؟ احکام چی چیه؟ برای اهل بیت نه، انما یرید الله لیذهب عنکم دفع دخل مقدر، لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. شما حساب شما جداست، شما طاهر و مطهرید برای شادی روح حضرت صدیقه طاهر صلوات